بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الهدیات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در مسئله 44 به این قسمت رسید که اگر شخص به گمان این که بالغ نیست یا مستطیع نیست حج رو ترک کرد، آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟ امام فرمودن بله، حج بر او مستقر می شود اگر تا تمام اعمال، تا پایان اعمال شرایط برای او واقعا حفظ بشه، حج برش مستقر می شود. این فرمایش حضرت امام بود. البته بعداً در مسئله 54 اگر اشتباه نکنم، امام یه مطلبی دارن که یک مقداری فرق داره با این تعبیر که اینجا دارن، چون اینجا تعبیرشون اینه که لو ترکه مع بقاء شرائط الى تمام الاعمال استقر علی، بعد میفرمان و یحتمل اشتراط بقاء شرائط الى زمان امکان العود الى محله الا اشکالن. اینجا این تعبیر رو دارن، ولی در اون مسئله 54 که دارن اونجا همینی رو که اینجا به تعبیر الا اشکالن تعبیر کردن، همین رو قبول کردن در واقع، که توی اون مسئله عرض کنم خدمت شما محال مسئله شو. بله، مسئله 54 امام تعبیرشون اینه که نه این نیست، ببخشید، و این مسئله 54 امام تعبیرشون اینه لو استقر علیه الحج، اگر بر او حج مستقر شود، به چه معنا؟ به این معنا بان استکملت شرائط و احمل حتی زالت او زال بعضها وجب الاتیان بهی به ای وجه تمکن و ان مات یجب ان یقضا عنه ان کانت له ترکه و یسه خود تبرو ان. بعد ایشون اینجا این فهمان و یتحقق الاستقرار، استقرار به چی حاصل میشه؟ علل اقوا، اینجا فتوا میدن به بقائها یعنی شرائط الى زمان یمکن فیه العود الى وطنهی. میفرمان استقرار در صورتی تحقق پیدا میکنه که شرایط باقی باشه الا زمان یمکن فیه العود الا وطنهی. فوقش این رو مقید میکنن به این موارد، به نسبه الى الاستطاعت المالیه والبدنیه و سربیه، یعنی نسبت به این سه نوع استطاعت مالی، بدنی و سربی، این شخص باید تا زمانی که یمکن فیه العود الى وطنه شرایط رو داشته باشه. اما به نسبه الى مثل العقل فیکفی بقاؤه الى آخر الاعمال، فقط تا آخر اعمال برای عقل کافیه، برای عقل بیش از این لازم نیست. خوب دقت کنید معنای این عبارت رو توجه دارید دیگه. ببین مثلا این کسی از در شرایط فعلی از ایران رفته مثلا برای اعمال، میره برای اعمال حج، وقتی میره برای اعمال حج اگه برود، فرض کنید بعد از اینکه حج رو انجام داد مثلا 10 روز دیگه طول میکشه تا برسه به ایران، فرض کنید روز 12 که اعمال حج تمام میشه، این 10 روز دیگه طول میکشه، میشه 22. معنای عبارت امام اینه که باید استطاعت مالی این شخص، استطاعت بدنی این شخص و استطاعت طریقی این شخص تا روز 22 ذوالحج باقی باشه تا ما بگیم که این حج برش مستقر شده. طرف حج نرفته، فرض اینه که شرایط رو داشته و حج نرفته. امام میفرمان در این فرض بر او مستقر شد. در مورد عقل امام میفرمان که تا روز 12 عاقل باشه کافیه الا تمام الاعمال، اما بعد از اون دیگه عقلش از بین رفت قبل از روز 22 عیب نداره، این منافاتی نداره با اینکه حج بر او مستقر بشه. این فرمایش امام در مسئله 54. ولیکن همونطور که عرض کردم این مسئله در مسئله 44 امام اینطوری نفرموده، یعنی با تردید فرموده و پیدام هست که امام تو بحثشون تو مسئله 44 که رسیده، خب اول اون نظری که گفتن الا تمام الاعمال، الان اشاره میکنیم نظر مشهوره، همون نظر مشهور رو گفتن و ته ذهنشون این مطلب بوده که شاید نظر دیگری درست باشه، تا زمان عود هم باید شرایط باقی بمونه. بعد که این تو ذهنشون بوده توی مسئله 44 اونجا به علا اشکالن و اینجور تعابیر به کار بردن، تو مسئله 54 که رسیدن که حالا بعد 10 تا مسئله به اون رسیدن همون رو قبول کردن و ملتزم شدن بهش. ولی نیامده امام مسئله 44 رو بر اساس فتواش در مسئله 54 اصلاح کنه، این کار نکرده امام. قاعدتا مثلا باید یه همچی کاری میشد دیگه، یعنی باید امام اینجا همون چیز رو که در مسئله 54 الان فرمودن تو مسئله 44 هم به صراحت میفرمودن، ولی نکرده امام این کار رو. بله، که امام تو این مسئله عبارتشون این بود دیگه، میفرمان بله مسئله 44 این قسمت دومش اینطور فرمودن لو ترکه ما بقاء شرائط الا تمام الاعمال، که این نظر مشهوره، استقر حج بر این شخص. اما فرمودن و یحتمل، که این یحتمل رو فتوا دادن تو مسئله 54، اشتراط بقاء شرائط الا زمان امکان العود الا محله، که البته گفتم در مورد استطاعت مالی و بدنی و سربی فتوا دادن فرمود، اما مثل عقل تا همون تمام الاعمال کافی. خب این فرمایش امام بود تو مسئله 44. گفتیم تو این مسئله 3 تا بحث در واقع مطرحه، حالا فرمایش مرحوم سید رو هم دیروز دیدیم. گفتیم در این مسئله 3 تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که اگر کسی همه شرایط رو داره و علمم داره به وجود شرایط و در این حال حج رو ترک میکنه، آیا حج بر اون مستقر میشه یا نه؟ این یه بحث که گفتیم بله، این قدر متیقنه. حالا البته با توضیحی که در مسئله سوم اشاره میکنه. مسئله دوم این بود که اگر این شخص فکر میکنه که شرایط رو نداره و به خاطر این که فکر میکنه نداره حج رو ترک میکنه، آیا بر اون هم مستقر میشه؟ گفتیم امام میفرمان بله، مشهور گفتن بله، برخی مثل مرحوم سید یه تفصیلی دادن گفتن مواردی که فکر میکرده ضرری هست یا حرجی هست یا عدوی هست اگر خلاف رویه عقلا نباشه و غیره، با اون شرایط این شخص حج برش مستقر نمیشه، اما در غیر این موارد حج مستقر میشه. برخی هم مثل آقای خویی فرمودن اصلا حج مستقر نمیشه. ما جلسه گذشته بحث کردیم به این نتیجه منتهی شدیم که فرمایش های خویی درسته و گفتیم اصل بحث هم به این برمیگرده که آیا قاعده اقتضا میکند استقرار حج رو الا ما خرج به دلیل، اونطوری که مرحوم های فاضل ادعا کرده، یا قاعده اقتضا میکند عدم استقرار حج رو الا ما خرج به دلیل، اونطوری که مرحوم های خویی ادعا کرده. گفتیم به نظر ما قاعده دومی رو اقتضا میکنه، توضیحش هم جلسه قبل دادیم. مرحوم های فاضل هم برای ادعای خودشون دلیلی نداشتن، فقط ادعای استظهار بود که فرمودن اونچه که از ادله استظهار میشه عرفا همینه که کسی اگر حج انجام نداد حج بر او مستقره، در حالی که این اصلا چنین چیزی استظهار نمیشه. حالا امروز بیانات مرحوم صاحب مدارک رو هم در این مورد میبینیم در بحث مسئله سوم. اما مسئله سومینه که حالا استقرار کی حاصل میشه؟ کجاست که اگر ترک بکنه با چه شرایطی اگر ترک بکنه استقرار حاصل میشه؟ همین بحث که الان اشاره کردم که امام فرموده الا تمام الاعمال، اینجا استقرار حاصل میشه تو مسئله 44. در مسئله 54 فرموده نخیر، باید بر تا زمانی که برگرده به وطن خودش. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این بحث رو مطرح میکنه که انما الکلام فیما بهی یتحقق الاستقرار، حالا استقرار به چی حاصل میشه؟ البته این مسئله شو باید در مسئله 54 بحث کنیم، ما فقط اینجا یک اشاره میکنیم حالا به مسئله، هرچند که تقریبا ابعادش روشن میشه. ایشون میفرماد اون چی که مشهور است به لحاظ نقل و به لحاظ تحصیل، یعنی در فتاوای علما، چه اون چی که نقل شده چه اون چی که بشه به دست آورد، در صورتی استقرار حاصل میشه که یتمکن و فیه الاتیان به جمیع افعال الحج مختارن مستجمعن لشرائط. معیارش اینه شخص بتواند اگر بره حج در حالت اختیار نه اضطرار تمام اعمال حج رو انجام بده، اون مقدار زمانی که لازم داره که بدون اضطرار تمام اعمال حج رو انجام بده، اگر اون مقدار زمان شرایط رو داشت، این آدم حج برش مستقر میشه. ببینید شما حالا دوستانی که مسئله حج و بلدن یا حج رفتن میدونن که اعمال حج تا روز 12 ظهرش که به اصطلاح اذان ظهر گفته میشه و شما از منا خارج میشی تمام میشه. البته برای بعضی از افراد که مجبورن بمانن شب 13 رو و روز 13 هم رمی کنن، ظهر روز 13 میشه روز آخر. خوش بعد از اینکه این اعمال منا تمام شد یا در همون حینی که شخص مشغول اعمال مناست، ممکنه بتونه بیاد مکه، طوافشو انجام بده، سعیشو انجام بده، طواف نسایشو انجام بده، ممکنه نتونه، که حالا میدونید بعض وقتا نمیشه، به خصوص افرادی که مثلا قدرت نداشته باشن، چون این ایام بیشترش باید اشخاص پیاده برن، راه برای ماشین و اینا تقریبا بسته است. خب سخته برای خیلی ها. بنابراین خیلی ها الان در شرایط عادی بسیاری از کاروان ها از روز 12 که برمی گردن به مکه تازه می برن زائرشون رو برای طواف حج. اونایی که البته قبل از اعمال عرفات طوافشون ندادن، چون می دونید که یه در و مثل خانم ها و پیر مرد ها و پیر زن ها و مریض ها و اینا قبل از این که مثلا برن برای عرفات بیرن طوافشون رو که خلوتتره انجام میدن. اما اونایی که انجام ندادن یا در حالت اختیارن استرار ندارن، الان بعد از روز 12 معمولا میرن انجام میدن و تا آخر ذلحج هم نوع آقایون نظرشون اینه که میشه اینو انجام داد، چند میگن هر چه زودتر انجام بده بهتر. بنابراین در شرایط عادی، حالا مرحوم صاحب جواهر زمان تعیین نکرده، گفته معیار اینه یتمکن و فیه الاتیان به جمیع افعال الحج مختارن، معیار اینه که بتواند همه اعمال حج رو در حالت اختیار نه اضطرار انجام بده، که این تقریبا در زمان ما تا معمولا 20 ذلحج برای افراد معمولا هست. حالا اونایی که مدینه به اصطلاح بعد هستن، چون از روز 15 ذلحج اینا رو میبرن برای مدینه، کاروانهاشون سعی میکنن تا قبل از 15 اینا طوافشون رو انجام بدن، که روز 15 که شروع میشه دیگه اینا طواف کرده باشن. ولی اونایی که مدینه قبل هستن که دیگه محدودیت از این جهت ندارن، تا زمان برگشتشون فرصت دارن، گاهی وقتا دیرتر انجام میدن. فحال میخوام اینو عرض کنم که این تعبیر که یتمکن و فیه الاتیان به جمیع افعال حج مختارن، براش تاریخ نمیشه داد. اگر ما عدد میگیم مثلا 12، 14 اینا همش تقریبیه دیگه. بله یه زمان قدیما که خلوت بوده همون تا روز 12 همه کارا رو انجام میدادن، به خصوص افراد که عادت داشتن به پیاده روی اون زمان. اینا تو همون خیلی ها اون زمان همون روز عید قربان که میرفتن رمی جمره عقبا رو انجام میدادن، اون جمره آخری رو انجام میدادن، بعد میامدن به اصطلاح گوسفندشون رو قربانی میکردن، بعد میامدن حلق یا تقصیرشون رو انجام میدادن، همون روز عید میرفتن و اعمال حجشون رو انجام میدادن. که الان هم بعضی از اهل سنت، یعنی خیلی هاشون که حالا خیلی به ترتیب این اعمال هم دقت ندارن و به شرایطش، همین کار رو میکنن. اما برای ماها مثلا نوعا ممکن نیست، برای این زمان نمیشه براش داد. حالا این نکته ای که من میخوام بگم اینه، بالاخره محدودش اون حدوده دیگه. حالا تا اون حدود اگر شرایطو داشته باشه این آدم حج برش مستقر میشه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد این نظر مشهوره، معیارم اختیاره. یا اما این که تا زمانی این شرایطو آقا داشته باشه که اگر میرفت حج میتونست اضطراراً اعمال رو انجام بده نه اختیاراً، این کافی نیست برای استقرار حج. این فرمایش ایشونه. بعد میگه خب از اون حرفی که علامه زده که گفته است که زمانی که یتمکن و فیه الاحرام و دخول الحرم همین مقدار، این فی غیر محله، چون این الا تمام الاعمال نشد. که اگه کسی همین با همین شرایط بره محرم بشه و دخول حرم بکنه و شرایط استطاعت رو از دست بده، اونجا خب یه بحث دیگه است که اضطرار براش پیش اومده. حالا اون وقت بحثه که آیا این اگر حجش رو انجام بده مجزی از حجت الاسلامش هست یا نیست. اختیارش که این نیست که، ایشون میگه اختیار باید تا زمانی که بتونه عمل رو اختیارا انجام بده. بعد میگه اونی که حالا شهید گفته است، شهید اول که گفته همین مقدار که یک زمانی باشه که ارکان حج رو بتونه انجام بده، یعنی یه مقداری از روز عید قربان بگذره که بتونه در اون مقدار دوتا طواف، مقصود از دوتا طواف طواف الافاضه یعنی طواف حج و طواف النساء و سعی که بینش قرار میگیره، یعنی شخص طواف افاضه رو انجام میده یعنی طواف حج رو، بعد سعی رو انجام میده. البته میدونید که هر وقت میگیم طواف بلافاصله نماز طواف هم داره، اصلا طواف یه بسته است دیگه، 7 دور گشتن و 2 رکعت نماز، به این میگن طواف. طواف یعنی 7 دور گشتن و 2 رکعت نماز انجام میده، سعی رو انجام میده، بعد 7 دور گشتن و 2 رکعت نماز به عنوان طواف نساء. مرحوم شهید فرمودن که اگر تا اون زمانی که این مقدار رو بتونه انجام بده شرایط و این آقا داشت، این حج برش مستقر میشه، ولو بعدش حج و شرایط ازش منتفی بشه. بنابراین مثلا تا روز دهم، قسمتی از روز دهم شرایط رو داشت این شخص، ولی مثلا میانه ی روز دهم یا روز 11 شرایط رو از دست داد، مرحوم شهید میگه این حج برش مستقر شد. صاحب جواهر میگه نخیر، اینا نیست. معیار اینه که بتواند همه اعمال حج رو اختیارا انجام بده. بعد یک اشاره میکنه به بحث صاحب مدارک. صاحب مدارک از اون فقهای به اصطلاح نوآور ماست، از اون فقهایی است که در مقابل بعضی از آراء مشهور بالاخره اظهار رأی کرده. البته حالا خیلی وقتا فتوا نداده، ولی خب مثلا بالاخره اظهار رأی کرده، ابداع احتمال کرده. میدونید صاحب مدارک که اسم کوچیکش، حالا اسمش که سید محمده که معروفه به سید محمد صاحب مدارک، هم مباحث صاحب معالمه و میدونید که این دو بزرگوار شاگردای مرحوم مقدس اردبیلی بودن، که این مرحوم مقدس اردبیلی هم واقعا هنوز هم که هنوزه این کرامات قبر ایشون هست، که من خودم تو همین سفر 2 هفته پیش خودم شاهد این کرامت قبر ایشون بودم که این واقعا در کنار قبر علی ابن ابی طالب قرار داره، تو همون محوطه حرم علی ابن ابی طالب، اون دری که میخوای وارد بشی، در به اصطلاح بالا سر این طرف دست چپ قرار داره، علامه طرف دست راست در، چون واقعا هنوزم اون کرامت هاش هست. علایه ها مرحوم صاحب مدارک میفرماد انما اعتبر الاصحاب ذلک، یعنی استقرار رو، بناء على ان الوجوب ان وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء. ایشون میگه این که اصحاب گفتن استقرار پیدا میشه به خاطر اینکه اینا قائلن که قضا تابع اداء. میدونید که معنای عبارت وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء چیه؟ این بحثش رو تو معالم هم مباحث ایشون توضیح داده دیگه، شما هم خوندید قاعدتا. معنای این عبارت اینه که همون دلیلی که وجوب ادا رو ثابت میکنه، همون دلیل وجوب قضا رو در هنگامی که شما ادا رو انجام ندادی ثابت میکنه. صاحب مدارک میگه اصحاب که این فتوا رو دادن به خاطر اینه که اینا معتقدن که برای قضا دلیل جدید لازم نیست، همون دلیلی که ادا رو ثابت میکنه قضا رو ثابت میکنه. بعد خودش اشکال میکنه، میگه ما بارها گفتیم که وجوب قضا تابع ادا نیست، همون بحثی که تو معالم خوندید به جز مسلمات تقریبا فقهای بعد از صاحب معالمه که قضا نیازمند امر جدیده. این فرمایشیست که صاحب مدارک میگه، که میگه اصلا این بحثی که فقها گفتن به خاطر این بوده که بمیگردن قضا امر جدید نمیخواد. صاحب بعد ایشون اشاره میکنه به دو تا روایت، حالا اون دو تا روایت یکی صحیحه بریده یکی صحیحه زرعیس، که این دو تا روایت مربوط به کسیست که میره حج و قبل از اینکه حجش رو انجام بده میمیره، که در اونجا حضرت میفرمان اگر قبل از اینکه محرم بشه این شخص مرد چه حکمی داره و اگر بعد از اینکه محرم شد چه حکمی داره، که تعبیر روایت اینه که برید سوال میکنن ابا عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام سوال میکنه ان رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقه و زاد فمات فی الطریق، حضرت فرمودن ان کان سرورتا فمات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجه الاسلام، اگر این آدم سروره بود، یعنی حجش تا حالا حج انجام نداده بود، برای اولین بار میخواست حجه الاسلامش انجام بده، تو حرم اگر مرد اجزعت عنه حجت الاسلام، این مجزی از حجت الاسلام شد. و ان مات قبل ان یحرم، چون میدونید مات فی الحرم یعنی بعد الاحرام، چون بدون احرام که نمیتونه وارد حرم بشه، یعنی محرم شده وارد حرم شد، این آدم اگر مرد مجزی از حجت الاسلام شد، که قبلا مسئله شو گفتیم و ما هم همین مطلبی که تو روایت گفتیم همینه دیگه، همه هم همینه گفتن. و ان مات قبل ان یحرم، اما اگر قبل از احرام بمیره و هو سروره، حضرت میفرمان جعل جمله و زاده و نفقته فی حجت الاسلام، اینجا در اون صورت شطرش و توشه راهش و خزینش در حجت الاسلام صرف میشه. فان فضل من ذلک شیئا فاول ورثته. خب اینجا این روایت رو دقت کنید، این روایت داره میفرماد اگر این آدم قبل از این که به اصطلاح محرم بشه بمیره، اینجا باید از همون ماترکش حجش رو انجام بدن و اگر چیزی باقی موند اون موقع باید بدن به ورثه. خب این معنی چیه؟ که از ماترک باید حج رو انجام بدن، معنیش اینه که این آدم حج برش مستقر شده، حج بر این آدم مستقر شد. خب اطلاق این روایت اقتضا میکنه که کسی که حج برش حج به اصطلاح استطاعت پیدا کرد، ولو اینکه این استطاعتش تا تمام الاعمال ادامه پیدا نکرد، چون این بدبخت قبل از اینکه برسه به تمام الاعمال مرد، بنده خدا حج بر او مستقر میشه. معنای این روایت اینه. یه روایت دیگه هم هست که اون روایت رو هم صاحب وسائل این دوتا روایت رو توی یه جا آورده. این روایت روایت برید بود که روایت دومه توی متن صاحب وسائل. این اولی نقلی که الان کردم از تهذیب نقل وسائلش هم در ادامه اومده. روایت دیگه که روایت اول بابه، باب 26 هست از ابواب وجوب حج در وسائل، روایت زریسه از امام باقر: فی رجل خرج حاجن حجت الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام. اگه در حرم مرد این مجزی از حجت الاسلام میشه، یعنی دیگه لازم نیست براش کسی دیگه حج انجام بده. در حرم مرد عرض کردم معناش اینه، یعنی محرم شد و به حرم رسید، چون این بدون احرام که وارد حرم نمیتونه بشه. و ان مات دون الحرم فلیغز عنه ولیهو حجت الاسلام، ولیش باید از او از ناحیه او حجت الاسلام رو قضا کنه. این دو تا روایت هست. صاحب صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اینکه اشکال میکنه به فرمایش صاحب مدارک، میگه این حرف استقرار اصلا ربطی به تبعیت القضا للادا یا عدم تبعیت القضا للادا نداره اصلا، شما اشتباه فهمیدید. بعد میگه ولی اصل حرف شما درسته که قضا تابع ادا نیست و نیازمند امر جدیده. بعد به این روایت یه اشاره میکنه ایشون، میگه که اگر نبود اعراض اصحاب، لولا اعراض المعظم عنهما بالنسبه الى ذلك، که اینا حملش کردن بر ند و هیچ کس حمله بر وجوب نکرده، ما همین رو باید بهش ملتزم میشدیم که شخصی که استطاعت پیدا کرد ولو الى تمام الاعمال نبود، این حج برش مستقر شده. ولی صاحب جواهر میگوید اینو اصحاب بهش عمل نکردن، گفتن این که حضرت اینجا فرموده استحبابه، یعنی اگر کسی سال اولشه و استطاعتش تا تمام الاعمال باقی نمونده، مستحبه که از طرف او حج انجام بدن. بله اگر واجبه مال کسیه که سالهای قبل حج بر او واجب شده، استطاعتش تا تمام اعمال در سالهای قبل باقی مونده ولی سالهای قبل نرفته حجشو انجام بده. یعنی اطلاق این روایت رو نپذیرفتن اصحاب، گفتن اگر واجبه وجوب مال اون فرضیست که تا تمام الاعمال به اصطلاح باقی مونده باشه شرایط، و الا نه. خوب دقت کنید. حالا اقوال دیگر هم صاحب جواهر اشاره میکنه که مثلا در مورد همین بحث استقرار که حالا چیز میکنه. بعد من این از اینا بگذرم، آیه فاضل رضوان الله علیه یک جمع‌بندی کرده در دفتر، یه مقداری فراتر از اون چیزی که صاحب جواهر گفته هم ایشون اشاره کرده. ایشون اقوال رو اینجوری جمع‌بندی کرده، گفته است که یک نظر اینه که مشهور مضی زمان یمکن فیه الاتیان به جمعی افعالهی فوش، اینجا باید قید مختارن رو شما بزنید. تو عبارت آقای فاضل مختارن نداره ولی عبارت مشهور فتواشون اینه، مقصود ایشون هم همینه. مستجمع الشرائط، بعد ایشون فرموده هو الی یوم ثانی عشر، این چه فرموده تا روز دوازدهم؟ عرض کردم این تا روز دوازدهمش نمیشه به این شکل گفت. صاحب جواهرم دیدید روز نداد، دوازدهم سیزدهم اینا نگفت. ایشون فرمود یه زمانی که تو اون زمان بتواند همه اعمال حج رو مختارن نه استرارن انجام بده. عرض کردم این در افراد مختلف در شرایط مختلف یکی نیست، تا روز دوازدهم همه ضرورتا نمیتونن، هرچند که افرادی که جوان باشن و تجربه داشته باشن و راه‌ها رو بلد باشن و اینا میتونن تا روز دوازدهم معمولا، ولی خب بعضیا نمیتونن، همه نمیتونن. بعد اقوال دیگر رو ایشون اشاره میکنه: وقیل به اعتبار مضی زمان یمکن فیه الاتیان بالارکان جامعا للشرائع فیکفی بقاؤها الى مضی جزء من یوم النحر، که این قول شهید بود که اتیان بالارکان بکنه جامعا للشرائط، که این همون نظر شهید بود که تا یوم النهر، اگر یه تکه از یوم النهر یعنی روز عید روز دهم ذوالحج رو درک بکنه، تا اون روز رو درک بکنه به این معنی که تا اون روز شرایط رو داشته باشه، این آقا که نرفته حج، شرایط رو داشته باشه برای حج، اون موقع حج برش مستقر میشه. ربما قیل یقال به اعتبار بقایها الی عود رفقه، گفتن که تا زمانی که رفقه برگردن، یعنی تا زمان برگشتش به محلش، که این همون نظر امام هست در مسئله 54. توجه دارید امام در مسئله 44 قول اول رو گفتن با اشکال نسبت به قول سوم، در مسئله 54 قول سوم رو تو این ترتیبی که آقای فاضل گفتن برن. بعضی هم گفتن کفایت بقای ها الا زمان یمکن و فیل احرام و دخول الحرم، که این حرف علامه است که صاحب جواهر گفت فیه اشکال، که همین مقدار که طرف بتونه محرم بشه و وارد حرم بشه کافیه، چون تو روایات داره که اگر محرم شد و وارد حرم شد و مرد، مجزی از حجت الاسلام میشه. همین الان خوندیم در روایت زریس و گرید بود. علامه میگه خب همین کافیه، کسی که شرایط رو تا این مقدار داشته باشه حج برش مستقر میشه، که صاحب جواهر فرمود نخیر اینطوری نیست. وقد یقال به کفایت وجودها حین خروج رفقه، گفته هم مقدار که موقعی که رفقه دارن میرن این شرایط رو تا اون موقع داشته باشه، اصلا حتی به اونجا هم نرسه که به مکه برسه، تا اون زمان نه، همین تا زمان حرکت کاروان این شرایط رو داشته باشه استقرار حجه، که البته نمیدونم قائلش کیه. بعد ایشون اشاره میکنه که مرحوم امام رضوان الله علیه به تبع سید صاحب عربه گفته است که احتمال داره که باقی باشه تا زمان یمکن و فیه العود الی وطنهی بالنسبه الی الاستطاعت المالیت و البدنیت و السربیه، اما بالنسبه الی مثل الاخ فیکفی بقا الی آخر الاعمال، که این در واقع اشاره به مسئله 54، اونجا این بحث رو حضرت امام مطرح کرده. حالا همونطوری که آقای فاضل فرمودن این بحث رو باید اونجا مطرح کنیم، ولی من چون حالا بحث کلیات چه گفتم اشاره کنم. ببینید نتیجه‌ای که از کل بحث تا اینجا ما گرفتیم چیه؟ یک، استقرار خلاف قاعده است. ما ادعامون اینه، رو مبنای امام و آقای فاضل من کار ندارم، استقرار خلاف قاعده است. کسی که حج رو انجام نمیده، اون مقداری که قاعده اقتضا میکنه اینه که یه واجبی رو ترک کرده عقاب میشه، اما این که مستقر بشه برش حج و اگر زائل شد به اصطلاح استطاعت باز هم حج بر او واجب باشد، این از قواعد در نمیاد. ما باشیم و ادله احکام، این ازش در نمیاد. اما ما میدونیم که یک استقراری هست، فل جمله یقینیه یک استقراری وجود داره. به چه دلیل؟ به دلیل، البته عرض کردم توضیحش رو باز بعداً مفصل میدیم، ولی چون تا حالا اینا رو گفتم این مقدار از بین نره، هدر نره این بحث که تا اینجا گفتم. به دلیل چی؟ یکی به دلیل اجماع که عمدش اینه، دوم به دلیل برخی روایات. فوش اون روایات همونطوری که الان اشاره کردم، اگر دلیل ما روایات بود، روایات فراتر از مورد اجماع رو اثبات میکرد، ولی چون عمل نکردن اصحاب اون روایات و فرض اینه که اون روایات معرضون انهاست، به همین دلیل اون روایات میاد در حد اجماع میشه. اجماع هم میدونید دلیل لبیه، دلیل لبی هم میدونید قدر متیقنش رو باید بگیریم. درست مشهور گفتن الی تمام الاعمال، همونی که صاحب جواهر اشاره کرد، ولی اگر قرار شد دلیل ما بشه اجماع، قدر متیقن بخوایم بگیریم، قدر متیقن اینه که این شخص باید تا زمانی که برمیگرده به محل زندگیش شرایط رو داشته باشه. بنابراین مقتضای بحثی که ما کردیم، حالا توضیحش بر جای خودش، میشود فتوای امام در مسئله 54، نه در مسئله 44، که شرط استقرار اینه که شخص شرایط وجوب حج رو تا زمان برگشت به مکان خودش داشته باشه. پس این آقایی که نرفته حج، تا زمانی که اون کاروانی که اگر قرار بود بره حج با این میرفت برمیگرده به وطنش، اگر تا اون زمان شرایط رو داشت، این شخص برش حج مستقر میشه. این مقتضای بحثی است که تا اینجا کردیم. البته این بحث باز هم جا داره، ولی فعلا ترکش میکنیم تا مسئله 54. فعلا میریم مسئله 45 که تقریبا همه چیز مسئله 45 رو گفتیم، فقط یه دور میخونیم مسئله 45 رو و یه اشاره میکنیم به بعضی از نکته هاش. این مسائل رو تا مسئله 54 میگیم، دوباره این بحث رو در مسئله 54 پروندهشو از نو باز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.